شناسایی انسان به مهمترین مسئله زیربنایی زندگیش، مسئله معرفت و شناخت هرچه اصیلتر، جامعتر و گسترده تر و قابل اعتمادتر رسیدیم و در این زمینه معرفت گفتیم که انسان میتونه از طریق احساس چیزهایی رو بشناسه، از طریق ادراک حسی چیزهایی رو بشناسه و میتونه از طریق خرد و اندیشه تحلیلگر آگاهی هایی به دست بیاره و میتونه با قلب و الهام های قلبی چیزهایی رو بفهمه و میتونه از طریق اشراف بیشتر قلبی بر جهان و الهام و اشراق معارفی به دست بیاره و به اینجا اکتفا نمیشه، بلکه مسئله وحی و نبوت هم هست. یعنی علاوه بر این چراغ‌های پرنوری که خداوند در درون ذات ما کار گذاشته، سر راه ما یک نورافکن قوی قرار داده است، نورافکن انبیا، و اونها با اون نورانیت پرتو افکن قوی که در اثر اتصال ویژه به مبدأ اعلی و به علم مطلق و قدرت مطلق هستی، یا هستی مطلق که علم مطلق و قدرت مطلق است، دارند، در نقش نورافکن‌های بسیار پرنور و پرتو افکن سر راه انسان به هدایت انسان می‌پردازند. بنابراین در این بخش از سخنمون بخش نبوت رو داریم و در این بخش نبوت بار دیگه برگشتیم ببینیم انسان با چه انگیزهایی حرکت میکنه و این انگیزه ها چگونه میتونن نقش پیش برنده داشته باشن و چگونه میتونن نقش ویران کننده و به تباهی کشنده داشته باشن. و گفتیم که انسان در این مسیر حیاتش تحت تأثیر دو عامل مهم قرار داره و این دو عامل رو حالا میخواییم برشماریم و جنبه های مثبت و منفیش رو بگیم. و گفتیم که نقش این دو عامل است که اون همسانی و یک نواختی زندگی اجتماعی نخستین بشر رو میتونه برهم بزنه، اون تعادل رو برهم بزنه و یک جامعه نامتعادل به وجود بیاره. در حقیقت این دو عاملی که اینجا بیشتر مورد بحث قرار میگیره به عنوان دو عامل مؤثر در نامتعادل شدن ساخت جامعه بشری ازش یاد میشه. این دو عامل یکی افزون طلبی است، یکی خیشتن دوستی، که این هر دو برای زندگی انسان ضروری و سودمنده، اما زیانبار هم هست. اگر مهارش کنیم، اگر در اون حد شایسته و بایسته به کار بیفته سودمنده، اگه مهارش نکنیم بگذاریمش تا هر چه دلش میخواد بکنه، هر بلایی میخواد به سر خود انسان و جامعه و دیگران در بیاره، میشه زیانبار. و اصولا مشکله و معضله زندگی انسان همینه که انسان رو خدا بهش یه چیزایی داده، هم زشت است هم زیبا، تا چگونه اون را به کار برد. و تازه مسئولیت این که چگونه اون را به کار برد به عهده کیه؟ به عهده خود این انسان خودساز. انسانی که این امانت خودسازی آگاهانه و آزادانه را به او سپردن، امانتی که آسمانها، کوهها توان به دوش گرفتنش را نداشتند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. و حمله الانسان ولومن جهولا. این مشکل انسانه، انسان دیروز، انسان امروز، انسان فردا. و نقش ادیان پاک الهی اینه که به انسان کمک کنن به حل این مشکلش، بلکه بتونن به او کمکی بکنن و او از این انبار باروت به جای اون که بمب ویرانگر بسازه، دینامیت سنگ شکن درست کنه که صخره‌های کوه پیکری را که سر راه زندگیش قرار میگیره و نمیذاره رشد کنه، اونها را منفجر کنه و جلو بره. ولی بالاخره خاصیت باروت اینه که میتونه عامل انفجار سنگ بشه و سنگ شکنی و دستیابی بر مصالح ساختمانی، سنگ شکنی و راه گشایی. چقدر الان از این راههایی که داریم تونل زنی، یک راه طولانی باید دور بزنه، یک کوه بره بالا بیاد پایین، آخرش هم بشه یا نشه. با این باروت دل کوه را منفجر کنه، راه بگشاید به سوی خودش و انسان‌های دیگر. میتونم به صورت خمپاره در بیاد، نارنجک در بیاد، بوم در بیاد و ویرانگر باشه. و این انتخاب انسانه که میتونه این انبار باروت رو در جهت خیر خودش و بشریت، یا خدای نکرده در جهت شر خودش و بشریت به کار بره. حالا ما میخواییم این دوتا انبار باروت رو بگیم. یک، افزون طلبی، تکاثر. که اگرچه با هدایت و تعدیل میتواند آدمی را به سوی تعالی و کمال مادی و معنوی سوق دهد، اما از سوی دیگر راه را برای تجاوز و طغیان می گشاید و آدمی را به انحصار طلبی، غصب، ظلم و استثمار می کشاند. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مسابقه در افزایش قدرت و ثروت شما را از خود بی خود و از خدا بی خبر کرده است. تا لحظه مرگ یا با تفسیر دیگر تا اونجا که دست از مرده ها هم بر نداشتید، رفتید که علاوه بر این که زنده ها را ابواب جمعی خودتون میکنید، مرده ها را هم ابواب جمعی خودتون کنید. خوب، عجب ما یه بدبختی این افزون طلبی. ای کاش خدا ما را آفریده بود نه افزون طلب. این دعای خوبیه، دعای بدیه؟ دعای بدیه. برای اینکه انسان اگر افزون طلب نبود که حالا سر همون جای 10,000 سال پیشش یا چند هزار سال پیشش متوقف شده بود، رشد پیدا نمی کرد. این وسائلی که الان اینجا هست و شما ازش استفاده می کنید، اینا ناشی از چیه؟ ناشی از افزون طلبی انسانه. این کولری که الان این فضای وسیع را می تونه تا اون حد لااقل خنک بکنه که قابل تحمل باشه در این تابستان، این ناشی از چیه؟ ناشی از افزون طلبی است. این نوری که اینجا هست و فضا را روشن میکنه، این ناشی از چیه؟ ناشی از افزون طلبی است. اگه انسان همون انسانی بود با لوازم اولیه زندگی که باید بره با دستش یه قارچ پیدا کنه بخوره، یک گیاه پیدا کنه بخوره، یه ماهی از آب بگیره بخوره، یه حیوان پیدا کنه خفش کنه بخوره، این که دیگه به این مرحله از رشد و تمدن نمی رسید. بیشک کمال صنعتی و کمال ابزاری جزء کمالهای زندگی انسانه، نباید در این تردید کنیم. اگه انسان فقط میخواست با خط 11 حرکت کنه، فقط با دو تا پاش حرکت کنه و راه بره، حتی قدرت این که حیوانات را هم رام بکنه، اسبی رام کنه بر گردش سوار بشه و به تازه نداشت، اینقدر هم پیش نرفته بود. میگفت ما قانع هستیم، خدا دو تا پای سالم بهمون داده، باش راه میریم. حالا زندگی بشر چجوری بود؟ اما افزون طلب بود، گفت من دو تا پا دارم، باش راه میرم، ولی اگه بخوام با دو تا پام راه برم، یه مقدارم بار ببرم، در یه محدوده معینی میتونم حرکت کنم و در اینجا میپوسم و میمیرم، باید من میدان تاخت و تاز و حرکت وسیع‌تری پیدا کنم. چجور؟ دید این اسب خوب میتازه، ولی ندیکش میری لگد میزنه، اونقدر ور رفت تا این اسب لگد زن رو رامش کرد، بر گردش پرید سوار شد، تازون میدان حرکتش وسیع‌تر، قدرت باربریش وسیع‌تر. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. ما به انسان برتری دادیم، کرامت دادیم، امکانات بیشتر دادیم، به او وسیله حمل و نقل خشکی دادیم. بعد رفت تو آب، اون وقت که شنا بلد نبود، پاشا میذاشت تو آب، میرفت تو آب فرو. ای بابا، آی چقدر قشنگه این ماهی ها دارن حرکت میکنن. چه کار بکنه؟ اگه افزون طلب نبود میگفت بابا خدا ماهی آفریده که تو آب شنا کنه، منم آفریده که تو خشکی را برم دیگه. آخه این چه افزون طلبیست که میخوای تو هم تو آب بری؟ بس کن، دست بردار از این تکاثر افزون طلبی. خب همیشه مثل خر لنگ به گل میمون، ولی رفت شنو یاد گرفت. با یاد گرفتن شنو قدرت حرکت و میدان حرکتش بیشتر شد، تونست تو آب بره. ولی دید حالا تو آب بره چقدر میتونه بره؟ مایا با این فرق دارن، مایا اگه طوفانم بیاد میرن توی آب میان بالا هیچچون نمیشه، این یه ذره آب موج برداره رفته زیر آب که رفته رو آب میاد اما مردهش نه زندهش. دیدم بد جوریه، گفتی پاره تخته پیدا میکنیم سوارش میشیم. یه پاره تخته یه پند پیدا کرد سوارش شد، دید انگار چیز بدی نیست. بعد گفت یه کارش کنیم که بشه بهتر از او استفاده کنیم، یه قدری اینور اونورش رو هم لبه داد شد قایق. بعد گفت خب حالا انتخاب با من نیست، با موجه، من رو قایق میشینم اما کجا میرم؟ هر جا موج دلش بخواد. اینم که نمیشه، باید موج مصنوعی بیافرینم. با چی؟ با پارو. پارو هم درست کرد، قایق هم درست کرد، شد سلطان دریاها. و حملنام فی البر و البحر. اینا این که انسان توانست سوار بشه در خشکی و دریا، این چقدر به پیشرفت انسان کمک کرد. انسان در همین مسیر تکاثر که اینقدر جلو رفته، بنابراین تکاثر به خودی خود چیز بدی نیست. مسابقه، این گروه دریانورد شدن، اون گروه دریانورد شدن، اینا میتونستن با کشتی های بادیشون از ساحلی به ساحلی برن، اونا گفتن نمیشه، ما میخواییم از این ور دریا بریم اون ور دریا، اما با این کشتی های با معمولی نمیشه، با پارو و قایق نمیشه، باید کشتی بادباندار درست کنیم، باید باد را تسخیر کنیم، باید باد وسیله‌ای بشه در دست ما. چه کار میکنیم؟ بادبان درست میکنیم برای کشتی. وقتی بادبان درست کردیم، بادبان را از این به هر وقت که باد به هر سویی که باد رفت، ما بادبان را طوری میچرخونیم که باد کشتی ما را به اون سمت که ما میخواییم ببره، نه به اون سمت که خودش میخواییم. ولی کشتی یه بادبانه اونطور که باید و شاید نمیتونست کاری باشه، کشتی چند بادبانه درست کرد. دیدید کشتی های بادبانی قدیم رو، عکساش رو، که به جای اینکه یه دونه بادبان یا دو تا دونه بادبان داشته باشه، بادبان هایی داره رو هم سوار مرکب. یعنی همون موقع اندیشه بشر بدون اینکه فرمول های ریاضی انرژی باد را کشف کرده باشه، با تجربه عملی کشف کرد که چگونه میتونه با بازی کردن با این بادبانها نیروی باد را حتی چندین برابر اون چه در کشتی های یک بادبانه میتوانه به حرکت کشتی کمک بکنه، در کشتی های چند بادبانه نیرومندترش کنه، هم سریعتر، هم با قدرت بیشتر کشتی های بزرگتر و سنگینتر رو جلو میبره. خب چی شد که انسان توانست کشتی با بادبانهای مرکب درست بکنه؟ تکاثر. اگه قانع بود میگفت ای انسان بی قناعت ناقانع، حالا دیگه هوس کردی رو آبم بری، یه قایقم درست کردی دیگه، بسته دیگه، حالا خواستی یه قدری از نیروی بادم کمک بگیری همش پارو نزنی، بسیار خوب، یک کشتی قایق بادبانی هم درست کردی، بسیت دیگه. هم تو بشر میمون، آتشو اختراع کرد، آتشو کشف کرد، فلز کشف کرد، نیروی بخار کشف کرد، نیروی الکتریسیته کشف کرد، نیروی اتمی کشف کرد، و حالا بشر در خط کشف انرژی است. و تازه این همه در قلمرو چی بود؟ در قلمرو فیزیک و طبیعت و ماده. حالا اگر بشر در کمالات معنوی اونجا اهل تکاثر نبود، خب اونجا هم میمون. مسابقه در راه تقوا و فضیلت، مسابقه در راه تقرب الالله، مسابقه در این که انسان هرچی بیشتر خداگونه بشه، خوبه یا بده؟ شاید خوبه. اونجا که اصلا مسابقه بسیار خوبه. البته گاهی همون مسابقه هم بد میشه. میبینید دو تا انسانی که خیال میکنن تو خط عرفان و فضیلت و تصوف و تقوا دارن میرن جلو، همچین بفهمی نفهمی دو تا مرشد رقیب هم دیگه از آب در میان. اونجا دیگه مسابقه نی، اونجا دیگه نفس پرستی است، اونجا دیگه بت شدن است، مسابقه در بت شدن. مصیبتیه این زندگی انسان، هم باید مسابقه بگذاره، هم باید از آسیب و شر مسابقه بر حذر بمانه. برای اینکه انسان از شر مسابقه بر حذر بمونه چیکار بکنه؟ اصلا در مسابقه شرکت نکنه؟ مرتازین همینطور فکر میکنن، ولی اسلام میگه نه، این به درد نمیخوره. باید تو مسابقه شرکت کنی، اما مواظب باشی که چگونه حرکت کنی. پس تکاثر، افزون طلبی، به خودی خود هیچ چیز بدی نیست. به خودی خود انگیزه و موتور و محرک انسان در مسیر کماله. همین بچه ها تو کلاس، همون وقت که شما بچه کودک بودید تو کلاس، تو کلاس اول، تو کلاس دوم، شما رو تشویق میکردن که ببین اون املاش یه غلط بیشتر نداره، تو املا 4 تا غلط داره، شما رو برمیانگیختن که بیشتر یاد بگیری. بد بود یا خوب بود؟ ببین این مسائل جبر چجور خوب حل کرده، از 100 تا تمرین که بهش دادیم 95 تاش درسته، تو از 100 تا 80 تاش درسته. خب این تحریک شد که بهتر کار بکنه. ما شکی نیست که این مسابقه، این تکاثر دیگه، این تکاثر موتور و انگیزه و محرک انسان است برای پیشرفت. منتاش باید مهارش کنه. این تکاثر تا جای خوبه که حرکت تو و شتاب بیشتر پیدا کردن حرکت تو مزاحم حرکت دیگران نشود. اگر به مرحله مزاحمت حرکت دیگران رسید، این تکاثر میشه آسیب. این قضاست که اگه انسان به اندازه بخوره، عامل بهداشت و تندرستیه. اگر پرخوری کردی، عامل بیماری است. یک افزون طلبی، تکاثر، که اگر چه با هدایت، اولا تکاثر در کجا؟ حالا میخوام مسابقه بگذارم، در کجا؟ مش زنای توی رینگ بوکس هم با هم تکاثر دارن، اما اون اصلا از بیخ غلطه، اصلا مسیرش انحرافیه. گاهی هم دوزا شب که میان با هم میشینن داستانهای دزدیشون رو نقل میکنن، اون میگه امروز تونستم از یک جای دشوار 1,000,000 تومان بدوزم. اون میگه به اینکه تو هنون عقبی، من امروز تونستم 3,000,000 تومان بدوزم. این اصلا مسیرش انحرافیه. پس باید هدایت بشه، که اگرچه با هدایت و تعدیل، باید تعدیلم بشه، یعنی در حد معتدل کار بکنه. افزون طلبی، تکاثر، که اگرچه با هدایت و تعدیل میتواند آدمی را به سوی تعالی و کمال مادی و معنوی سوق دهد، اما از سوی دیگر همین تکاثر راه را برای تجاوز و طغیان میکشاند. تجاوز طلبا در حقیقت دنبال چی هن؟ دنبال تکاثر. آمریکا اگر توی این سرزمین آباد وسیع پربرکت که برای زندگی خوب 250 میلیون جمعیت فعلیش نه تنها کافیه، زیادم هست، نفت داره، کشزارهای پنبه داره، کشزارهای گندم داره، تولید آهن داره و خیلی چیزهای دیگر، مناطق گرمسیر داره، مناطق سردسیر داره، همه گونه تولیدات در اونجا تولید میشه، پسته داره، هندونه داره، نارگیل هم داره، پرتقال هم داره، همه چیز داره، همه نوع آب و هوا داره. اگه میخواست این 250 میلیون همین حالاش تو این سرزمین زندگی بکنه، احتیاجی نداشت به این که بیاد ملت محروم ایران را که بعد از سالها مبارزه داره یه نفس میکشه از چپ و راست تحت فشار بگذاره. انگیزه آمریکا و سرمایه‌داران سودپرست بر این تجاوز چیه؟ تکاثر. اینجا مسیرش انحرافی و از حد اعتدال هم فراتر. از سوی دیگر راه را برای تجاوز، طغیان، سرکشی میگشاید و آدمی را به انحصار طلبی، غصب، آمریکا داره غصب میکنه، آمریکایی داخلی هم دارن غصب میکنن، ظلم، ستم بر دیگران، استثمار. اگر کسی که ابزار کار داره با ابزار کارش خودش کار بکنه زندگیش هم تامین میشه، اگه یه کارگر دیگه هم هست که ابزار کار نداره بهش بده اونم برای خودش کار بکنه. اما این که شماهای ابزار کار درست میکنی به کارگره میگی بیا اینجا کار کن، نصفش مال تو نصفش مال من، این چیه؟ تکاثره. هی میخوای خونت بزرگتر بشه، ماشینت لوکستر بشه، لوازم خونت لوکستر بشه، موجودی حسابای بانکیت هم بره بالاتر، اون وقت دست به استثمار میزنی. ولی اگر منصف بودی وقتی زندگی خودت تامین بود بقیه رو ابزار کار میکردی، میدونی دست خود اونا مفت کار بکنی، او را به استثمار میکشونی. انگیزه دوم، دو، خیشتن دوستی. اگرچه صیانت نفس، بهسازی و گسترش بهره‌مندی های معنوی و مادی او را تضمین می کند، اما از سوی ممکن است از او موجودی خودخواه و خودپرست بسازد که همه چیز را برای خود می خواهد و به هرچه به او وابسته است ارج می نهد. استکبار، استعمار، نجات پرستی، تعصب فکری از این انگیزه نشأت میگیرد. خب اگر آدم خودشو دوست نداشته باشه، اگر آدم خودش رو دوست نداشته باشه، اصلا در درون او خیشتن دوستی نباشه، میشه چی؟ میشه یک موجود پخمه تو سری خور. این که وقتی یک کسی میاد به شما یه مش میزنه از جا میپری بالا، چی فلان فلان شده، دعوا میکنی، دفاع میکنی از خودت، انگیزه شما چیه؟ خویشتن دوستی. این که در برابر عوامل مرگ و میر و بیماری و تجاوز می ایستی، این ناشی از خیشتن دوستیه. آدم وقتی خودش رو دوست داره، وقتی به خودش علاقه داره، وقتی حب به ذات داره، در صدد دفاع از خودش برمیاد، و الا میشه یک مرده متحرک دراز کشیده، هر کی میخواد از روش رد میشه چهار تا لگدم بهش میزنه. بسیاری از انسان ها و ملت ها به همین صورت در اومدن. آدم باید خودش دوست داشته باشه، برای خودش قیمت قائل باشه، برای خودش ارزش قائل باشه. خیلی خوب، حالا برای خودم ارزش قائلم و خودم رو دوست دارم. چقدر؟ اونقدر خودم رو دوست دارم که اصلا دیگران رو آدم به حساب نمیارم. من ارزش قائلم و خودم رو دوست دارم. چقدر؟ اونقدر خودم رو دوست دارم که اصلا دیگران رو آدم به حساب نمیارم. اینجا مصیبته. میگم همه باید همون را بخواهند که من میخواهم، همه باید اون جور بفهمند که من میفهمم، همه باید در برابر من خاضع و خاشع و فرمان بردار باشند. این میشه استکبار، این میشه خودپسندی، این میشه خودمحوری، این میشه تعصب، حالا یا تعصب شخصی یا تعصب صنفی. ما روحانیین یک سر و گردن از همه مردم درازتر و بلندتریم، این میشه تعصب صنفی؟ نه، من روحانی و توی روحانی هم مثل اون کسیست که در این لباس نیست. ارزش ما به ایمان ما، به معرفت ما، به فضیلت و عمل ماست. و تازه من و تو چون روحانی هستیم باید از دیگران متواضع تر و فروتن تر و بی توقع تر باشیم، برای اینکه درخت هرچه پربارتره به زمین شاخه هاش نزدیکتره. باید درختی باشی پربار، در دسترس مردم میوه ها رو بچینن بهره مند بشن از اون. خاکی باشی با مردم، خاکی باشیم با مردم، متواضع باشیم. مردم که گناه نکردن به خاطر خدا و علاقشون به اسلام به من و تو علاقه دارن. دیشب در اجتماع 15 روز یک بار روحانیینی که با این تشکیلات اسلامی همکاری های نزدیکتر دارن و هر 15 روز یک بار در اون سالن حزب دور هم جمع میشیم، بیشتر در اجتماع این برادر حدود 180 نفر آمده بودن از ائمه جماعت و منبری ها و اینها. بهشون عرض کردم که برادرها ببینید این جوان ها، این برادرها و خواهرای فداکار را، این حزب الله پر جنب و جوش را که با چه شوری، با چه ایمانی در برابر هر توطئه‌ای در طول تمام این مدت مبارزه درست از سال 41 تا حالا ایستاده، فداکارانه با شعار سر که نه در راه خدا من بود بارگرانی کشیدن به دوش، از مرگ، از زخمی شدن، از هیچ چیز هراس نداره، حرکت میکنه. آیا به اندازه کافی تو مساجد به اینا میرسید؟ خیلی ها قبول کردن که نه نمیرسن. گفتن برادرها باید به اینا برسید، باید به اینا برسیم، باید وقت صرف اینا کنیم. اینا یک نیروی هستن، با شوق الهی حرکت میکنن، تو کاراشون یه نواقصی هم هست، تون میرن، تیزن، قانون شکنی هم میکنن. بنده میگویم که این حزب الله یا قانون شکنی هم میکنن، برای اینکه اینا اصلا در دوران انقلاب ما اونا رو قانون شکن بار آوردیم، ما گفتیم قانون طاغوت رو بشکنید، اصلا با همین شعار اینا حرکت کردن. و الا اگه میخواستن قانونی حرکت کنن که خب پلیس محمد رضا شاه بهشون میگفت آی حرکت نکنید، دستور پلیس باید اجرا کننده باید سرشون میستدن، مغازاتون رو نبندید، بکشید مغازه رو بالا، درش رو باید بردن بالا دید. اینا اصلا قانون شکن بار اومدن. حالا بعد اونا رو بسازید برای اینکه اون قانون قانون طاغوتی بود، این قانون قانون جمهوری اسلامی است. حالا اون موقع قانون شکن بودید، حالا باید پاسدار قانون باشید. البته اونا یه حرف هم دارن، حرفشون هم حسابه، میگن این قوانین جمهوری اسلامی هم که 3/4 هنوز میراث طاغوته. حرف حسابی هم میزنن. این مجریان قانون هم که هنوز با همون فرهنگ طاغوتی هستن، بعد هم نمیگن، انگار حرفشون حسابه. میگن پس میدونی ما حالا حالا انقلاب خورم بیرا نمیگن، نکنه اونا بهتر از من و شما میفهمن. دیدم اون آقای حقوقدان استاد دانشکده حقوق که سابقه قضایی هم داره نوشته است توی یک مقاله‌ای که انتقاد کرده بود به کار شورای عالی قضایی در چند شماره قبل روزنامه انقلاب اسلامی چاپ شده بود، اونجا دیدم میگه که قانون ننوشته هم داریم و قانون و خوب بود شورای عالی قضایی این قانون ننوشته را رعایت میکرد. خب ما به این حقوقدان میگیم که فقط این یه دونه نیست قانون ننوشته، قوانین انقلاب خیلی هاش قانون های ننوشته است و حزب الله داره رو قانون انقلاب حرکت میکنه، همون قانون ننوشته را با اون شعور و ضمیر پاکش میفهمه و عمل میکنه. پس چرا بهش میگه بیقانونی میکنی؟ اگر قانون منحصر به قانون نوشته نیست و یه مقدارم قانون داریم در زندگی بشر که ننوشته است، انقلاب قانونمندی داره. این کاری که ما این 2.5 سال کردیم یه مقدار تخلف کردیم از قانونمندی انقلاب، و این انسان‌های انقلابی با همون ضمیر ساده و پاکشان فهمیدن کجا تخلف کردیم، آمدن کج و چولهی‌های ما رو راستش کردن، اونجا که ما کج رفتیم اونا راستش کردن، منتاش تون میرن، منتاش گاهی هم زیادی از اون ور میرن. ای آقای روحانی، ای برادر روحانی، ای برادر معلم، ای خواهر معلم، ای خواهر دانشجو، ای برادر دانشجو، ای همه کسانی که خداوند بهتون فرصت داده بیشتر یاد بگیرید، چرا به اینا نمیرسید؟ یه عده اصلا مقابل اینا وایسادن، میگن این آدمهای وحشی اشرار اوباش بی فرهنگ، ما راهمون اصلا از اینا جداست. خوشبختانه اینا هم همینه میگن، اینا میگن ما این فرنگ رفته های غرب زده اتو کشیده مکش مرگ من را نمیخواین، راه ما از اینا جداست. ما همون راه خلق و توده رو میریم. لطف بفرمایند این خلقی ها هم دست سر ما بردارن. اگه ما خلقیم قیم نمیخوایم که، خودمون انتخاب میکنیم. خوب، شما چرا به اینا نمیرسید؟ شما هم میخواید رابطتون با اینا اینجوری باشه؟ یه سوال، چگونه میخواد حرکت شما سامان یافته تر، پاک و پاکیزه تر، پر محتوا تر، فرهنگ دارتر توی توده ها بره؟ شما برادرها، شما خواهرها، در این تابستون امسال وظیفه دارید مقداری از وقت و توانتون رو صرف آگاه تر کردن، ساخته تر شدن همین حزب الله بکنید. البته خیلی از شما خودتون هم حزب اللهی هستین، اما نه حزب اللهی ناب خالص. شایدم باشه، من نمیشناسم. هرچه هستید و هرچه هستیم باید بریم تو جمع اینها. اینا اینقدر صفا دارن، اینقدر پاکی دارن. کودکی بودم 5-6 ساله، پدرم که یک روحانی بود و خدایش رحمت کناد، در هر سالی یکی دو بار می رفت به یک روستای دور افتاده حدود 50 کیلومتری اصفهان به نام حسن آباد. یک روستایی بود کنار افتاده و دور افتاده، مردمی داشت، کشاورز و دامدار ولی فقیر. پدرم ترجیح میداد وقتی میره اونجا، وقتی که اونجا هست توی خونه مؤذن مسجد زندگی کنه، اونجا باشه. مؤذن مسجد یه پیرمردی بود به نام جمشید، کارش پنبه‌زنی بود. حالا شما حساب کنید پنبه‌زن توی یه دونه ده چی گیرش میاد؟ یه قوت لایموت. خودش بود و زنش، پیرمرد و پیرزنی بود. و پدر من وقتی میرفت اونجا مهمان اینها بود، با اینا زندگی میکرد، در حقیقت میزبان اینها بود. برای اینکه وقتی اون میرفت اهالی ده گاهی ماسی یه نونی چیزی می آوردن و پدرم ترجیح می داد که حالا این نون و ماس رو با این مؤذن و با این پنبه‌زن و با این زن و شوهر که اونجا پیر مرد و پیر زنی که اونجا هستن مصرف می کنه. این جمشید هر سالی یکی دو بارم می آمد به شهر، می آمد منزل ما. یادم من می مونه، درست یادم هنوز، که در سیمای این پیرمرد بیابانی چقدر نورانیت و صفا بود و در قلب او چه روحانیت زلالی بود. و بیشک معاشرت با او و گفت و شنود کودکانم با او در روحیم اثری داشته که هنوز هم دوام داره. با اینا باید زندگی کرد. چرا به اینها نمی رسید؟ چرا به اینها نمی رسیم؟ این پیامی است به برادران روحانی در حوزه، و این پیامی است به خواهران روحانی در حوزه ها، و این پیامی است به همه برادران و خواهران در سراسر جمهوری اسلامی و در این تشکیلات اسلامی شما. با توده ها، با عوام و ناس در آمیزیم، با اونها باشیم. گله‌مندن از ما، ما به اونها نمی رسیم، نه به دنیاشون نه به عقباشون. و این جوابش رو کی میخوایم بدیم؟ چگونه میخوایم به خدا جواب بدیم؟ باید با همین توده ها زندگی کرد. امیدوارم این تابستون برادرها و خواهرایی که در این تشکیلات اسلامی هستن برنامه های وسیع داشته باشن برای رفتن در درون همین توده ها. نباید دچار تعصب روحانیت باشه. امام در یکی از سخنان فرموده است که من اگر اینقدر به روحانیت بها میدهم به خاطر آن نیست که خودم یک روحانی هستم، به خاطر نقشی است که این قشر در طول تاریخ این جامعه و تاریخ اسلام و تاریخ تشیع ایفا کرده است. و بعد در یک نامه سرگشاده‌ای که همین 3-4 روز قبل منتشر شده به تاریخ 16 خرداد دیدم که یکی از آقایون به طنز نوشته است که طبقه ممتازه، ای روحانیت اصیل، این داغ باطله و این برچسب غلط را از خودت دور کن، اونطور عمل کن که اینان نتونن بگن تو طبقه ممتازه و امتیاز طرف هستی و مردم بفهمن که تو یک قشر متواضع خدمتگذاری. خیشتن دوستی اگر به صورت امتیاز طبقاتی در بیاد آفتیه، ولو این طبقه روحانیت باشه. ما بر ضد امتیاز طلبی طبقه روحانیت هستیم، و نه امروز که دیروز و نه دیروز که پریروز. ما از آغاز که یک بچه طلبه بودیم با امتیاز طلبی روحانیت مخالف بودیم و عملا مخالفت میکردیم و حالا هم مخالف هستیم. ما الان هم میگیم روحانی اصلا اون کسی است که ضد امتیاز طلبی باشه. اگر خیشتن دوستی و خودپرستی به صورت خودپرستی طبقه‌ای و قشری و گروهی شد آفته، اگر به صورت خیشتن دوستی تشکیلاتی و حزبی شد آفته، اعضای تشکیلاتی دارای کارت حزب جمهوری اسلامی خیال کنند که حالا چون در حزب جمهوری اسلامی هستند یک سر و گردن از دیگران درازترند. نه، هم چیزی نیست. بیرون از حزب جمهوری اسلامی انسان‌های خوب با ایمان فداکار سخت کوشی پیدا میشن که از بسیاری از ماها با ایمان‌تر، صالح‌تر و سخت کوش‌تر و مبارزترن. ما به اونا احترام میگذاریم و در درون حزب جمهوری اسلامی که بسا کسانی بتوانند عضو بشن و حتی کارت عضویت به دست بیارن که از نظر فضیلت و کمال و معرفت و ایمان حتی در حد نصاب هم نباشن، به غلط به عضویت این حزب در آمده باشن. تا آخرش هم این خواهد بود، اشتباه پیش خواهد بود. فرق نمی کنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه ان اکرمکم عند الله اقدمكم في الحزب في حزب الجمهوري الاسلامي. چیزی نیست، هم چیزی نیست. و استدعای من از شما برادرها و خواهرها و همه برادرها و خواهرای تشکیلاتی این تشکیلات اسلامی اینه که اگر یک سر سوزن چنین روحیه‌ای
وجود داره در این عرصه پهن تشکیلاتی با اون مبارزه کنید. اینا میکروبه، اینا آفته، اینا بیمار میکنه این تشکیلات شما رو. تعصب حزبی این افراطه، تعصب نژادی من عربم، من ایرانیم، من جرمنم، نژاد جرمن، نژاد آریا، نژاد عرب، من ترکم، من کردم، من لورم، من بلوچم، من ترکمنم. اینو چیه؟ ما بچه های تهرونیم، از بچه های استهبانات یه سر و گردن درازتریم. چی گفته؟ به چه حساب؟ بریزیم دور این حرفا را. این خیشتن دوستی مضره. وقتی خیشتن دوستی از مجرای صحیحش منحرف بشه، این آسیبا و آفتا رو داره. دو، خیشتن دوستی که اگر چه صیانت نفس، خیشتن دوستی منشأ صیانت نفسه، یعنی منشأ این که انسان از خودش دفاع کنه، بهسازی، آدم خودش رو روز به روز بهتر کنه. گسترش بهره‌مندی های معنوی روز به روز انسان دوست‌تر، روز به روز فروتن‌تر و متواضع‌تر، روز به روز خدوم‌تر و به دیگران خدمت کننده‌تر، روز به روز پیشرفته‌تر، بهره‌مندی های معنوی و مادی، زندگیش هم روز به روز بهتر، که اگر چه صیانت نفس، بهسازی و گسترش بهره‌مندی های معنوی و مادی او را تضمین می کند، اما از سوی ممکن است از او موجودی خودخواه و خود پرست بسازد که همه چیز را برای خود می خواهد. یه دونه کار معین اگر بنده کردم چه کار خوبیه، همون کار را اگر دیگری کرد چه کار بدیه. دیشب در اون مصاحبه عرض کردم که ما هم گرفتار یه منطق شدیم. با چماق به دفتر هماهنگی حمله کردن وحشیگری است، چماقداری است. با چماق به دفتر حزب جمهوری اسلامی حمله کردن حضور مردم در صحنه است. اجتماعات و سخنرانی های سران جنبش و مجاهدین شلوغ کردن، این ضد آزادی است. اما اول بار در تبریز در جلسه سخنرانی برادرمون آقای هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز کی شلوغ کرد؟ اون مبارزه با ارتجاع است. اون شلوغ کاری مبارزه با ارتجاع است و مقدس. اما این شلوغ کاری، این سلب آزادی، انحصار طلبی، سلطه‌گری و هرچه از اینو میخواد. آقا دست از این یه بام و دو هوا برداریم، هم من هم تو، هم تو هم او. وسیله اندازه‌گیریمون برای اندازه‌گیری بد و خوب خودمون و دیگران یه جور باشه، با یه ترازو و یه جور سنگ ترازو خودمون رو وزن کنیم، با یه عینک نگاه کنیم هم به خودمون هم به دیگران. این راه اسیر اسلام. و تا اینجور نشیم به راه نمیایم. بتون عرض کنم ما هم اینطور، حزب الله هم اینطور، اعضای تشکیلات حزب جمهوری اسلامی هم همینطور، روحانیت هم همینطور، همه همینطور، مجاهدین انقلاب اسلام همینطور، همه این انجمنهای اسلامی هم همینطور، همه این واحدهای تشکیلاتی خط امام. اینا باید مواظب باشن دوچار خیشتن دوستی مضر که چشم و گوش انسان را کور و کر میکنه نشویم. بد بده، میخواد از بنده سر بزنه، میخواد از شما، میخواد از اون. خوب خوبه، میخواد از بنده سر بزنه، میخواد از شما، میخواد از اون. بله، نیات سر جای خودشه، انما الاعمال بالنیات، یعنی یک کار معین با نیت خوب خوبه، با نیت بد بده. اون حساب دیگره. بچه بیش از حد شیطونه، گوشش میگیرید یک گوشمالش میدید، اگر به نیت تربیت او باشه این کار خوبیه، ثوابه. اگر همون گوشمال به علت عصبانیت جناب عالی و فرونشوندن خشمتون باشه، میشه چی؟ میشه بد. پدر بچهش را گوشمال میده به خاطر یک کار زشت، پدر فرزندشو به خاطر یک کارزش گوشمال میده، مادر فرزندشو به خاطر یک کار بد گوشمال میده. اگر از روی خودخواهی و عصبانیت و خشم باشه بده، اگر از به قصد تربیت باشه خوبه، و این اثر میذاره، حتی در اون کیفیت گوشمال دادن شما اثر میذاره. خود بچه هم میفهمه که داری از او انتقام میگیری یا او رو داری تربیت میکنی، خودش خوب میفهمه، خوب میفهمه. ولذا اگر در کار من و تو آهنگ تربیت دید، پس فردا احترام میذاره به کار من و تو. و اگر در کار من و تو آهنگ خشم و غضب و خودخواهی دید، پس فردا لعنت میفرسته به من و تو. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اونجاست که وقتی ببینه تو را در کودکی تربیت کردن، برای اونا طلب رحمت میکنه. اما یه وقت هم میشه بگه که رب الانهما کما آذانی صغیرا و کبیرا، خدا به لعنتشون کن که من را در کوچکی و بزرگی همش عذاب دادن. اما از سوی ممکن است از او موجودی خودخواه و خودپرست بسازد که همه چیز را برای خود می‌خواهد و به هر چه به او وابسته است ارج می‌نهد. هر چیز که متعلق منه خیلی باید حدودش محترم بمانه، هر چی متعلق به دیگرانه نه. هر چی تو سفره منه مال منه گسبش نزن، هر چی هم تو سفره توست اونم مال منه دستش نزن.
سوز دل به سوی جان نشینم، در بستر تب با جانان نشینم، اندوه را با غم گنان در دل نشانم، افسوس را با هم گنان بر خان نشینم، پیمان در کف گیرم از خونابه دل، با یاد سرمستان هم پیمان نشینم. رفتن یاران چابک سواران، دشمن شکاران آن حق گذاران، شد کاروان عشق و بر جا ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من، رفتند همراهان و تنها ماندم من. شقایق های پرپر گشت دارم، افتاد و دو پاکیز پیکر کشت دارم، افسوس گل های به غارت رفت از با، اندوه یارانه به خون آغشت دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدن، کین نام را با خون دل بنوشت دارم. ای غم گساران از هجر یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، آری به خون آغشتم این خام، آری از سوز جان بنوشتم این نام، آری از سوز جان بنوشتم این نام، آری بگذار تا با یاد سیمای بهشتی، خونا ببارم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحصر، با یاد دین و دانش و رای بهشتی، بشکست با دهری منی دستی که ببرید، سرو بلند گلشن آرای بهشتی، رفتم دلاور موسیقی